أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بحث های فراوانی در این کریمه هست که بعضی از اونها گذشت و بعضی هم در آینده مطرح خواهد شد به حاست خدا. یکی از اون بحث ها این بود که آیا این کلمه والراسخون فی العلم عطف بر الله است که عبارت این کریم باشد و ما یعلم تأویله الا الله والراسخون فی العلم، یا ابتدای کلام است و استیناف است و ضلع مقابل فاما الذین فی قلوبهم زیغ خواهد. برای این دو احتمال وجوه و ادله فراوان یاد شده است که مقدار از اون ادله در بحث‌های قبل گذشت، ولی در استدلال بر هر مسئله باید توجه کرد که محل نزاع چیست و دلیل نفیان و اثباتن برای اثبات یا نفی همون محل نزاع قائم بشود. اگر چنونچه از ادله خارج استفاده شد به اینکه تأویل قرآن را غیر از ذات اقدس اله ائمه علیهم السلام به تعلیم الهی میدانن، این بحث گرچه در مسئله کلامی نافع است اما در مسئله تفسیری سودمند نیست که آیا این والراسخون عطف است یا نه. اگر روایاتی بگوید که تأویل قرآن را اهل بیت علیهم السلام میدانند و اینها راسخ در علمند، این برای بحث کلامی خوب است و به عنوان یک مخصص منفصل یا مقید منفصل میتواند این حس را تقیید کند، ولی هرگز در بحث تفسیری سودمند نیست مگر روایتی ظهور داشته باشد به این که این والراسخون عطف است بر الله. اون البته قرینه خارجی و کمک خارجی تفسیری است. چه این که اونهایی هم که خواستن بگوین غیر از خدا کسی عالم به تأویل نیست، اونها اون بحث کلامی را نمی توانند با بحث تفسیری مخلوط کنند و بگویند به اینکه این والراسخون نمی تواند عطف باشد، مگر اینکه اون را یک قرینه‌ای به عنوان دلیل لبی متصل یا منفصل و امثال ذلک بگیرند و به شهادت اون قرینه بگویند این عطف نیست، وگرنه استظهار تفسیری نیست. در حالی که در این محل بحث که آیا ظاهر آیه چیست، هم از طرف امامیه و شیعه ها ادله اقامه شده است که این واو عاطف است و راسخون عطف است بر الله، هم از طرف اهل سنت که قائلن تأویل قرآن را جز خدا کسی نمی داند ادله اقامه شده است که این واو استیناف است و عطف نیست. اون ادله ای که از طرف امامی اقامه شده است برخی از اون ادله را از تفسیر آلاء الرحمن مرحوم های بلاغی رضوان الله نقل کردیم و نقد شد اون ادله. در طرف مقابل این استدلال، استدلالی است که امام رازی در تفسیر کبیر دارد. چند دلیل امام رازی اقامه کند به این که این والراسخون عطف نیست و اول کلام است. و قسمت مهم ادله‌ای که امام رازی قائم می‌کند این است که تأویل قرآن را جز خدا کسی نمی‌داند. چون تأویل قرآن را جز خدا کسی نمی‌داند، پس این واو باید استیناف باشد نه عاطفه. بعضی از ادله امام رازی بحث تفسیری است، ولی قسمت مهمش بحث کلامی است. چون که قسمت مهم ادله مرحوم آقای بلاغی کلامی بود، بعضی که دلیل سوم است بحث تفسیری بود. مطلب دیگر آن است که اونها که میگوین راسخین در علم به تأویل قرآن عالمان کما هو الحق، اونها نمی توانند بگوین این واو واو عاطفه است. اما اونها که می گوین راسخین در علم از تأویل قرآن خبر ندارند، اونها مجبورن بگوین این واو واو استیناف است. بیان ذلک این است که اگر به دلیل خارج ثابت شد که راسخون در علم عالم به تأویل قرآن کما هو الحق، این در مسئله کلامی نافع است و در مسئله تفسیری سودمند نیست، زیرا ظاهر آیه بنابر استیناف آن است که تأویل قرآن را جز خدا کسی نمی داند. اونگاه اون دلیل خارج به اطلاق این حصر یا به عموم این حصر تقیید یا تخصیص وارد می کند، نظیر اطلاقات حصری که دارد غیب را جز خدا کسی نمی داند. ادله دیگر دلیل هست بر این که غیب را اولیای الهی به تعلیم الهی می دانند و اطلاق حصر یا عموم حصر با اون تخصیص یا تقیید از بین می رود. پس اگر دلیل خارج دلالت کرد که راسخین در علم از تأویل قرآن با خبرن، در مسئله کلامی نافع است ولی در مسئله تفسیری نافع نیست. دلیلی نیست که ما این ور راسخون را عطف بگیریم. ولی اونها که قائلن راسخ در علم از تأویل قرآن با خبر نیست و حرف باطلی میزنن نظیر اشاعره و مانند آن، اونها مجبورن که بگوین واو واو استیناف است. چرا؟ چون به گمان باطل اونها ثابت شده است که تأویل قرآن را جز خدا کسی نمی داند. وقتی تأویل قرآن را جز خدا کسی ندانست، این دلیل خارج نشانه آن است که این ور راسخون اول کلام است و استیناف است نه عطف. نمی شود گفت به این که تأویل قرآن را هم خدا می داند هم راسخون می دانند، بعد به دلیل خارج تخصیص خورد، چون قابل تخصیص نیست. دلیل خارج می گوید غیر از خدا کسی تأویل قرآن را نمی داند، ما اینجا بگوییم راسخون تأویل قرآن را می دانند. این عموم نیست که با تقیید یا تخصیص حل بشود. که اگر دلیل خارج اقامه شده است که غیر از خدا کسی عالم تأویل نیست، دیگر نمی شود گفت اینجا واو را معاطفه می گیریم بعد به دلیل خارج تخصیص یا تقیید بزنیم، دیگه قابل تخصیص نیست. ولی اگر چنون چه گفتیم راسخان در علم از تأویل با خبرن، معذالک واو را استیناف گرفتیم، لازمه هست آن است که تأویل را جز خدا کسی نمی داند، چه راسخ در علم چه غیر راسخ، چه عترت طاهره و چه توده مردم. اونگاه با دلیل خارج ثابت می شود که عترت طاهره علیه السلام عالم به تأویل. این تفاوت هست. مطلب بعدی آن است که اصرار امام راضی با چند حجت به این که واو واو استیناف است از این خلص مسئول نیست. امام راضی بحث کلامی را با بحث تفسیری خلط کردند. گفتند میگه تأویل را جز خدا کسی نمی داند. چون تأویل را جز خدا کسی نمی داند پس واو استیناف است. اگر این سخن را از ادله خارج استفاده کرده باشند، نحوه خلط امام راضی با مرحوم بلاغی در طرفه تناقض یکسان است. مرحوم بلاغی فرمودند به این که برهان هست که تأویل قرآن را بالاخره ائمه می دانند، پس این واو باید عاطفه باشد. امام راضی میگوید برهان است که تأویل قرآن را غیر از خدا کسی نمیداند، پس این واو باید استیناف باشد. او مجبور است که واو را استیناف بداند. ولی اگر کسی قائل شد به این که عترت طاهر علیه السلام عالم به تأویلن، مجبور نیستن که این واو را عاطفه بدانند. بعضی از ادله امام راضی در مدار خود قرآن دور میزند، چه این که بعضی از ادله قائلین و عطف هم این چنین است. مثلا دلیل سومی که مرحوم بلاغی اقامه کرده بود این بود که ظاهر آیه این است که تأویل قرآن را راسخین در علم می دانند. چرا؟ برای این که مقابل فاما الذین فی قلوبهم زیغون این چنین نبود که متسلبین در ایمان می گوین آمنا به، بلکه عنوان راسخه در علم را اخذ کردند. این تعلیق حکم بر وصف مشعله به علیت است. از اینکه راسخه در علم را مقابل عمل لذین فی قلوبهم زیغون قرار دادن معلوم می شود که راسخین در علم از تأویل قرآن با خبرند. برای اینکه اگر اونها هم ندانند، عمل لذین فی قلوبهم زیغون هم ندانند، پس اینها متسلب در ایمانن نه راسخه در علم. اگر ما گفتیم راسخین در علم حرفشون این است، یعنی مطلب را می دانند. تعلیق حکم بر وصف مشعر به آن است که اونها عالم به تأویلن، و اگر عالم به تأویل نبودن این چنین گفته می شد و اما المتسلبون فی الایمان و اما المؤمنون حقا و اما المؤمنون فکذا. از این که فهمد بر راسخون فی العلم نشانه آن است که اینا از تأویل با خبرن. این دلیل سوم مرحوم بلاغی بود که عرض شد این بهترین دلیل در مسئله است از در بحث تفسیری به این که واو عاطف است. امام رازی هم یک سلسله بحث‌های تفسیری دارد برای اثبات این که این واو استیناف است نه عاطفه. بعضی از اون بحث‌های تفسیریش همان بود که مورد انتخاب سیدنا استاد بود، اون بد نیست. اما بعض دیگر از ادله تفسیری امام رازی تام نیست. اون این است که ایشون استدلال کردن به این که واو عاطفه نیست، واو استیناف است، این که علم به تأویل قرآن طلب تأویل متشابه از خود آیه برمی آید که مذموم است. برای اینکه فهمود فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأویله، معلوم می شود به دنبال تأویل متشابه رفتن بد است، مذموم است. چگونه راسخان در علم که ممدوحند به دنبال شیء مذموم می روند؟ این وجه تفسیری امام رازی است که واو باید استیناف باشه نه عاطفه. این وجه ناتمام است. برای اینکه اصل علم به تأویل اگر بد بود که خدا نمی داشت. اگر کسی بگوید افراد تبهکار و ظالم به دنبال حکومتن، این به اون معنا نیست که حکومت بد است، به دنبال آن است که ظالم حق حکومت ندارد. اگر دلیلی گفت به این که ظالمان به دنبال حکومتن، این نه معناش آن است حکومت بد است، معناش است که به ظالم نمیرسد. لا ینال عهد الظالمین، این عهد خداست به ظالم نمیرسد. پس خود این مذمت کردن طلب تأویل دلالت ندارد که اصل طلب تأویل بد است اولا، و ثانیاً تأویل را خدا می داند. یه علم خوبی است، چه بهتر که به اولیای خاصش اعطا کند. و ثالثاً اما الذین فی قلوبهم زیغون میخواستن تأویل بسازن نه اون تأویل حقیقی را کشف کنن، این است که بد است. فرمود فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه، روی دو انگیزه، یکی برای آشوب کردن ابتغاء الفتنه، خب دوم چی؟ و ابتغاء تأویله، این ابتغاء تأویل چه نقصی دارد که قرآن روی او تکیه کرده است و اینها را مذمت کرد؟ اینا میخواستن با ابتغای تأویل چه کنن؟ خواستن فتنه کنن که در جمله اول مشخص شد، همون ابتغاء الفتنه. با این ابتغای تأویل چی کار میخوان بکنن؟ میخوان آشوب کنن که جمله اول گفت، میخوان گمراه بشن و گمراه بکنن که جمله اول گفت. اینا با ابتغای تأویل میخوان چه کنن؟ میخوان ریشه قرآن را بزنن، بگن اصل قرآن این است، بینم پیش ماست، نه اینکه ثابت کنن قرآنی هست و محکماتی هست و تأویلی دارد و ما به تأویل قرآن راه پیدا کردیم. میخوان بگوین اون ریشه‌ای که قرآن از اون نشأت میگیرد پیش ماست، قهره میشه کلام بشر، اونگاه با اصل اسلام در میافتن. اون ابتغاء الفتنان است که در حوزه اسلامی آشوب کنند، گمراه بشوند و گمراه بکنند. این ابتغاء تأویل آن است که اصل ریشه اسلام رو بزنن، بگن اصل قرآن از همین ها ساخته شد. قبلن با جمله اول راه های فتنه داخلی را طی میکنن، با جمله دوم در برابر اصل اسلام میستن. فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه، برای دو کار، اول فتنه داخلی، دوم در برابر اسلام و فتنه رو در روی. ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله، این بد است، در حالی که به ما یعلم تأویله الا الله. مثل این که بفرماید من فسر القرآن برأیه، بعد انسان بگوید پس تفسیر قرآن بد است. تفسیر قرآن را این جمله مذمت نکرد، تفسیر به رأی را مذمت کرد. کسی که نمیداند حق تفسیر ندارد، باید یاد گرفت. کسی که فی قلبه زیغ است، تأویل متشابه را نمیداند، باید برای از راسخین بپرسد. پس این استدلال امام رازی استدلال ناتمام است. بعضی از ادله دیگری او هم به شرح زن، اما این دلیل یه دلیل تام تفسیری است که میفرماید مادامی که ما میتوانیم آیه را طرزی معنا کنیم که تقدیر نشود، حذف نشود، به اضمار و تقدیر پناه نبریم اولاست. ما اگر چنون چه واو و راسخون را استیناف بگیریم، آیه با نظم طبیعیش توجیه می شود که فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله. این گروه اول. و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا، گروه دوم. ولی اگر و الراسخون را عطف بگیریم بر الله، معناش این میشود که به ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، اون وقت اون زل مقابل فاما الذین آمنوا میماند. ناچاریم اینجا یک ضمیری، یک چیز تقدیر بگیریم که هم یقولونه، چون این یقولونه به حسب ظاهر در محل نصب است تا حال باشد. اگر چنون چه ما اونطور معنا کردیم، این یقولونه حال است. این چی میشود؟ به ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، در حالی که یقولونه. اگر اینها بخوان این یقولون رو خبر بگیرن، باید بگن هم یا اولائکه، یعنی ها اولاء الراسخون یقولونه، که این بشه بس زلع مقابل اون فاما الذینه. خب اگر ما توانستیم با نظم طبیعی آیه را معنا کنیم بدون حذف، بدون اضمار و امثال ذلک، این اولاست. این میشه استظهار تفسیری، این بجاست. و اما گاهی ممکن است گفته شود به این که زلع مقابل فاما الذین محذوف است، یا از تتمه جمله بعد استفاده می شود و حذف هم نظیر فراوانی دارد. چه این که در سوره مبارکه نساء مشابه این آمده است که یک اما را ذکر فرمود، اما دیگر را ذکر نفرمود، محذوف است. آیه 174 و 175 سوره نساء این است که یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا فاما الذین آمنوا بالله و اعتصموا به فسیدخلهم فی رحمت منه و فضل و یهدیهم الیه صراط المستقیم. اون اما بعدی محذوف است. پس حذف یکی از دو زل در قرآن کریم سابقه دارد، اونم درباره خود قرآن هم آمده است که فرمود یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. این اصل که درباره قرآن است. فاما الذین آمنوا بالله و اعتصموا به فسیدخلهم فی رحمت منه و فضل و یهدیهم الیه صراط مستقیما، اون اما بعدی محذوف است. مقام ما هم که باز درباره قرآن است، فلیکم من هذا القبیل، یعنی فرمود هو الذی انزل علیک الکتاب هن ام الکتاب منه آیات محکمات و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. اون زل دوم محذوف است، مضافم به این که دلیل بر اون هست و قرینه و مضافم این یقولونه آمنا به کلون من اندر بنام. جواب این حرف آن است که در این که حذف و اضمار و تقدیر در کلام فصیح راه دارد بحثی نیست و قرآن کریم هم این گونه از آداب ادبی را به همراه دارد، اینم محل تردید نیست. اما اگر امر دائر بشود بین الحذف و عدم الحذف، کدوم اولاست؟ ما اگر قرینه داشته باشیم میگیم اینجا حذف شد، اگر قرینه نداشته باشیم نمیگیم حذف شد. اما اگر امر دائر بشود که ما یک کلام را طوری معنا کنیم که چیز را حذف بکنیم یا طوری معنا کنیم که چیزی را حذف نکنیم، اینجاست که عدم الحذف اولا، نه اینکه در قرآن حذف نشده. این یک مطلب. مطلب دوم این است که این دوتا آیه که خونده شد مسبوق است به یک آیه که در اون آیه قبلی دو تا ذل کنار هم رو در روی هم مقابل هم آمده، در مرحله دوم که تقسیم شد به اون ماهوال افزر اکتفا کرد. بیانش این است که این دوتا آیه که خونده شد، یکی 174 بود یکی 175، ولی آیه 173 این است: فاما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله. این ذل اول. و اما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. این ذل دوم. در آیه 173 این دو گروه را رو در روی هم مشخص کرد که مؤمنین این چنینن، مستنکفین مستکبران اون چنانن. اونگاه همین معنا را در آیه بعد ذکر به حذف عهد الذلعین و اونش هم که مهم است که جریان ایمان مؤمنین است او را ذکر کرده. این یه نظم طبیعی است که دیگر لازم نبود در آیه بعد هر دو ذل را ذکر کند. گذشته از این که در همین سوره مبارکه نساء راسخین در علم و مؤمنین غیر راسخ، این دو صنف یک گروه هن، منافق و کافر و الذین فی قلوبهم زیغ و امثال ذلک که مقابلن گروه دیگر، یک گروه کسانی هن که اهل ایمان نیستن، مقابل اونها راسخین در علم و مؤمنین و نمازگزاران و امثال ذالکن. و این هم اختصاصی به قرآن کریم ندارد، در برابر کتابهای آسمانی سلف هم همین طور است. در همین سوره مبارکه نساء از آیه 153 تا آیه 162 این 9 آیه کاملا مشخص میکند که از این سیاق است. آیه 153 این است: یسألو که اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء فقد سألو موسى اکبر من ذلک فقالو ارنا الله جهرتن فاخذتهم الصاعقه بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلک و آتینا موسى سلطانا مبینا. ما به موسی کلیم سلطان مبین دادیم، تورات دادیم، معجزه دادیم. همین گروه تبهکار در برابر موسی کلیم ایستادن و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا و قلنا لهم لا تعدوا في السبت و اخذنا منهم ميثاقا غليظا. اونگاه دو دسته شدن: فبما نقضهم ميثاقهم و کفرهم به آیات الله و قتلهم الانبیاء به غیر حق و قولهم قلوبنا غلف، این قلوبنا غلف همون اول الذین فی قلوبهم زیغ است در حقیقت، و قولهم قلوبنا غلف بل تبع الله علیها بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا. اونگاه کیفر اینها رو ذکر میکند: بعد و به کفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و ما قتلوه و ما سلبوه ولکن شبه لهم و ان الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم الا اتباع الظن و ما قتلوه یقینا بل رفعه الله الی و کان الله عزیزا حکیما و ان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته و يوم القيامه يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات اهلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا واخذهم الربا وعدنه عنه واكلهم اموال الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما اما لگروهی که قلوبنا غلف لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك. ما به موسی کلیم تورات دادیم، اونا که قلوبهم غلف بود این تبایی ها را مبتلا شدن، ما اون کیفرها را به اینها روا کردیم. لکن راسخین در علم اینها و مؤمنین اینها پذیرفتن حرف را. این تقابل راسخین با کسانی که گفتن قلوبنا غلف در اونجا هم بود، در باب قرآن هم به شرح ایزن ادهی که فی قلوبهم زیغنن فیتبعون ما تشابه من، ایده ای که راسخ فی العلمن میگن آمن نابه کلون من اند ربنا. و راسخین در علم در ردیف مؤمنینن، لکن راسخون فی العلم من هم و المؤمنونه یؤمنون به ما انزر الیک و ما انزر من قبلک و المقیمین از سلاته و المؤتون از زکاته و المؤمنون بالله و الیوم الاخر اولئک سنؤتیهم اجرا عظیما. که راسخ در علم با سایر مؤمنین در یه ردیف، اونا که گفتن قلوبنا غلف در ردیف دیگر. و اصولا عالم را با مؤمن در یک جا ذکر میکند، در کنار هم ذکر میکند و با حفظ تفاوت درجه، نظیر اون چی که در سوره مبارکه مجادله آیه 11 بیان شده است که فهمود یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا. اوائل طوری بود که مجلس حضرت خالی بود، بعدها طوری شد که استقبال مردم به محضر اون حضرت زیاد شد، طوری که حضرت این آیه نازل شد اگر شما آمدید از محضر پیامبر صلی الله علیه و سلم استفاده کردید، نوبت دیگری فرا رسید، به شما گفتن پاشید پاشید نوبت رو به دیگری بدید، و اگر گفتن بسیار خوب جا باز کنید تفسحوا فی المجالس فسحت بدید وسعت بدید جمع‌تر بشینید که جا برای افراد تازه وارد باشد. یکی از مواردی که مربوط به آداب اجتماعی اسلام است این است که گروهی که ملعونن، یکی المتربه او فی موضع زیق، اونجا که جا تنگ است بعضی متربعن بشینن، این نارواست. در این زمینه این دو بخش نازل شده است که اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس ففسحوا، اگر گفتن جا به تازه وارد بدید جمع‌تر بشینید فسیح و وسیع کنید جا را، این کار را بکنید. اگر با وسعت دادن با جمع‌تر نشستن مشکل حل نمی شود، خب یه عده پاشید اونایی که تازه واردن بشینن. و اذا قیل انشذوا فانشذوا، اینا با حفظ ترتب هست، اول اینکه همه تون بشینید منتها جمع‌تر، دوم اینکه اگر جا نیست خب اونایی که قبلا نشستن استفاده کردن اونا برن تازه وارد بیان. فسحت مقدم است، نشوز و نشزه یعنی ارتفع و قام و ذهبه مؤخر، اول وسعت بدید اگر نشد بعضی پاشن. قویزا قیلن شزو فن شزو، اونگاه در زیل آیه فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. خدا به مؤمنین از شما و به علمای شما درجات میدهد. این که فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم تمیزش محذوف است، این که فرمود والذین اوتوا العلم تمیزش مذکور است. تمیز والذین اوتوا العلم درجاتن است، تمیز والذین آمنوا منکم درجتن است. این چه نیست که اونا هم درجات داشته باشن اینا هم درجات. مؤمن غیر عالم درجه دارد، مؤمن عالم درجات دارد. یرفع الله الذین آمنوا منکم درجتن واحدتن والذین اوتوا العلم درجاتن، که مؤمن عالم دارای درجات است، مؤمن بی علم دارای درجه. اما اینها در یک گروهن، عالم و مؤمن در یک گروهن. پس این که گفته شد و راسخون فی العلم این چنینن و در جریان هست، موسی سلام الله علیه هم راسخ در علم با مؤمنین را در مقابل هم قرار داد، نشانه آن است که ما اگر توانستیم واو را استیناف بگیریم از در بحث تفسیری اولاست. این حال در حد استظهار است. اگر روایاتی در مسئله بود که جنبه تفسیری داشت نه جنبه کلامی، اون روایات بخواست خدا باید خونده بشود و ببینیم آیا روایات میگوید ائمه علیهم السلام راسخ در علمن، ائمه علیهم السلام تأویل متشابه را میدانند، تأویل قرآن را میدانند. اگر روایات در این حد باشد برای بحث کلامی خوبه، اما اگر ظاهر روایت این باشد که واو عاطفه است نه استیناف، اون روایات گذشته از این که در بحث کلامی نافع است درباره بحث تفسیری هم مفید است. الحمدلله رب العالمین.